بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جلسه قبل بحث معنای کفاف و آثار کفاف رو من عرض کردم خدمت بزرگواران، به خلاصش این بود که حد کفاف یعنی اکتفا کردن به مقدار نیاز، کمتر از نیاز میشه فقر، بیشتر از نیاز میشه ثروت، و هر کدوم این هم نشانه کمی تقواست. یعنی کسی فقیر شده باشه، یه جاهای روش زندگی رو بلد نبوده، مثلا شما میگیم تقواش ضعیف بوده، مثل اینکه تدبیر بلد نبوده. اگه خیلی هم ثروتمند بشه، بازم این نشانه اینه که یه مقداری تقواش ضعیف هست. حتی اگه از راه حلال مالی رو به دست بیاره، یعنی به دنبال مال حلال باشه و مال حلال رو به دست بیاره، تو راه حلال هم استفاده بکنه، باز پایین تر است از اون کسی که دنبال این نبوده. یعنی کسی دنبال ثروت زیاد نیست حتی برای انفاق کردن، این حد وسط باز بالاتره. تو اون دنیا هم اونایی که ثروت زیاد دارن، همین که روایت زیاد هم داریم نسبت به این، و فی حلالهی حساب، یعنی تو راه از راه حلال به دست بیاری، تو راه حلال هم خرج بکنی، باز و فی حلالهی حساب و فی حرامهی عقاب، تو حلالش حساب کتاب داره. کسی که متوسط و مراعات بکنه یا اگه فقر اختیاری داشته باشه، این قابل مقایسه با کسی که غنیه نیست، حتی اگه غنی انفاق کرده باشه. لذا تأکید دین این حد وسطه. زمان گفتم یک قدم ورداری یک قدر حرصت بیشتر میشه، تازه اگر انسان سالم بمونه، یعنی به سمت ثروت بره و سالم بمونه، ارزشش پایین تر است از اینی که دنبال این نبوده و حد وسط داشته. این روایت هم زیاد داره، من دیگه وارد اونها نمیشم، حالا تو جزوه هم هستی با هم وارد، چون خودش یه جلسه طول میکشه. اون خلاصه حرفای من این میشد که رابطه ای بین ثروت و خوشبختی نیست، برعکس. اگه میخوای خوشبخت باشی، میخوای به غایت آرامش برسی، باید به حد کفاف اکتفا بکنی، که کلامی از حضرت علی علیه السلام بود، من خوندم: من اقتصر علی بلغت الکفاف فقد انتظم الراحه و تبوع خفض الدعه. کسی که به حد کفاف اکتفا بکند، راحتی او منظم می شود به و به غایت آرامش می رسه. یعنی این نیست که ما هرچی ثروتمند بشیم آرامشمون بیشتر بشه، رضا بدویم دنبال مدرک گرفتن و پول در آوردن، و حالا ولو از راه حلالش. یعنی چاره ای ما تو این دنیا نداریم، حتی اگه خدا رو هم قبول نداشته باشیم، پیغمبر رو هم قبول نداشته باشیم، معاد رو هم قبول نداشته باشیم، چاره ای نیست الا روشی که دین گفته است ما عمل بکنیم، اونم اینه که به حد کفاف اکتفا بکنیم. دکتر دیوید مایزر، من جلسات قبل آیه و روایاتش بحث کردم، حالا چند تا از این نظر روانشناسا رو من بخونم. این آقای دکتر دیوید مایزر میگه تقریبا من همه مقاله هایی که در رابطه با رابطه ثروت و خوشبختی بوده تو آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی غربی و همه اینا، هر چی چاپ شده من تمام اینا رو خوندم. نتیجهش این میشه که رابطه ای بین ثروت و شادی نیست، رابطه ای بین ثروت و آرامش نیست. آرامش و شادی رو نمیشه با پول خرید. و بالاتر، آقای تیم کسر یک یهودیه، کتاب تأثیر فمینیست بر دختران در غرب کتاب خیلی خوبیه، نهاد چابش کرده، نشر معارف، اونجا برعکس میگه نه فقط رابطه مثبت نیست، هرچی ثروتت بیشتر بشه آرامش مثلا پیدا میکنی، چنین نیست، بلکه رابطه عکس داره. هر مقداری که ثروتت بیشتر بشه آرامشت از دست میدی، رابطه عکس بین است. مادیگرایی با عدم خوشبختی قرینه، رابطه عکس دارن با هم دیگه، همونی که ما روایتش خوندیم: القنیت و ینبوع الاحزان، ثروت سرچشمه غم و اندوهه. تو باز میگم یه معناش این بود، گفتیم مثلا ثروت اون موقعیه که بیشتر از دیگران داشته باشی، یعنی حداقل تا اینجاش برای ما قطعیه، یعنی بیشتر از دیگران داشته باشی، و الا مراد ما این نیست شما مثلا ندار باشی. آقا همه ماشین یه میلیاردی باشه داشته باشن اشکالی نداره، اصلا احساس ثروت نخواهید کرد، میشه حد کفاف. از با همون معنای قبلی باید وصل به هم بشه. اینو به تنهایی بخوایم لحاظ کنیم ممکنه اشتباه برداشت بشه از حرفای من. پس مادیگرایی با خوشبختی رابطه ای نداره. آقای تیم کسر 10 سال تحقیق کرده، یک یهودی روانشناسیه، تو همین کتابی که معرفی کردم حرفای ایشون آورده، نتیجه‌ای که 10 سال تحقیق کرده اینه: مادیگرایی سعادت انسان را تضعیف می‌کند. که ما میگیم بابا تو دین روانشناسی هم وجود داره، خب حساب کتاب اینجا داره حرفای دین. متفکرین معتقد به اومانیسم هم همینو قبول دارن، یعنی حتی کسایی که خدا رو هم شاید قبول نکنن یا اثباتش رو نپذیرن یا دخیل تو زندگی ندونن، حالا هر کدوم از اینا باشه، مثل کارل روگرز، آقای مزلو، اریک فرام، همه اینو معتقدن تمرکز بر ارزش‌های مادی، هی دنبال مسائل مادی باشید، از سعادت و خوشبختی انسان کم میکنه. حتی این رو داره، هر چه ثروت و موقعیت فرد بالا بره، لذا ما میگیم نیازی نیست، مسئولیت رو مسئولیت بدون، نه یه وسیله برای رسیدن به ثروت. مسئولی یعنی یه میری دنبال مسئولیت، خدا به داد من برسه، یه مسئولیت به گردن من دارن میزنن، سعیم بکنیم بسه خیلی وقت قبول نکنیم، زیر بارش نمیرن. مقام اعظم رهبری وقتی رهبر میخوان بشه نمیپذیرن به این راحتی، مسئولیت میدونن. اون باشه بپذیرم، احساس آرامش خواهی کرد. ولی ماها برعکسشه، هر چه ثروت و موقعیت فرد بالا بره، ثروتت بیشتر بشه، موقعیت اجتماعیت بره بالا، تعالی و سعادت فردی انسان پایین میاد. ما فتح الله علی عبد بابا من امر دنیا، ثروت یه قدم بری به سمت ثروت، یه قدم بیشتر بشه، یه قدم از معنویتت کم بشه. این همونی که روایات ما ذکر میکردن. و ضررهایی هم داره، یعنی علاوه بر اینکه میگیم آرامش که نمیاره، هیچ تحقیقات مفصلی انجام دادن خود غربی ها. یعنی ما میگفتیم بابا دین اینا رو میگیم، خب شما متوجه نمیشه، اصلا نمیفهمید اینا رو. خب روایاتم خیلی واضح بیان کردن. به یه تحقیق 2014 تو دانشگاه کالیفرنیا انجام دادن، نشان میدهد ثروت زیاد خیلی قشنگه و فقر زیاد، دو طرف. حالا این ما زیادش هم نمیاریم، ما میگیم هر چی بیشتر بره این بدبختی رو داره. روایت قشنگ اینو بیان میگه، ببین ما فتح الله علی عبد بابا من امر دنیا، هر یه در گروه گشوده بشه هرست بیشتر بدبختی، دو تا بشه بدبختی دو تا میشه، سه تا هی بیشتر بشه بیشتر میشه. دقیقاً همینو میگن، میگن ثروت زیاد و فقر زیاد هر دو با بیماری شدید ذهنی در ارتباط. این بیماری ذهنی داره ثروتش زیاد باشه. بعد حالا میوسن میگن آقا این خیلی انفاق میکنه، تو چقدر انفاق میکنی؟ اگه این روایت واقعی باشه، که واقعیه، خیلی عجیبه مسینه واقعا. میگه ایمان به من نیاورده است کسی که با شکم سیر بخوابد و مثلا همسایش یا دیگران گرسنه باشن. حالا باز ما میگیم ببینم ما متوسطیم، اونا شکمش خالی، ما در حد متوسط داریم. این ثروتمندا چی میخوان بگن؟ چه بهونه‌ای برای خودشون دارن؟ تو قضای اینا رو برای خودت برداشتی، خونه اینا رو برای خودت خونه ساختی، ایمان به من نیاورده کسی این گونه باشه. اینا میگن ثروت زیاد و فقر زیاد هر دو با بیماری شدید ذهنی همراهه. و عجیبم است، اصلا تقریبا اینه همه میگیم، همه روانشناسا، اونایی که سرشون به تنشون میارزه، همه روانشناسا، همه جامعه شناسا و همه فلاسف، اینایی که میگم متخصصین نقل کردن، من همه رو ندیدم، من یه دشون رو دیدم اینجوریه، اینها تقریبا همه اینا گفتن اگر زید خط فقر شما در نظر بگیرید، از زیر خط فقر مثلا فرزنگی بگه که الان 500 هزار تومان درآمد داره زیر خط فقره، اون دیگه آخری مرحله، اینجا شما بیا بالا 8 برابر بیا بالا، تا اینجا خوبه، زندگیت خوب میشه، یعنی از 500 تومن بیا 700 تومن، 900 تومن، 1 میلیون تومن، 2 میلیون تومن، مثلا آقا 5 میلیون تومن فرض کن برای، میگه تا 8 برابر بیای میای بالا زندگیت خوب میشه، به آرامش و اینا میرسی، از فقر باید در بیای. بعد از اینجا هر چی بری بالاتر خوشبختیت باز کم میشه. این رابطه عکس داره. تا اینجا میای خیلی قشنگه، درسته، زیر خط فقیر باشی بدبختی، از زیر خط فقر هر چی بیای بالاتر آرامشت بیشتر میشه تا به حد کفاف. از اینجا هر چی بری بالاتر بدبختی دوباره شروع میشه. اصلا یه گیری که متاسفانه وجود داره تو زندگی های مدرن اینه، فریبنده ترین جنبه ارزشیابی مدرن این است که در آن داشتن به اندازه کافی مطرح نیست. این عبارت ببین، داشتن به اندازه کافی، حد کفاف، اینو همون هفت روانشناس آمریکایی هن، حکومت آمریکا مأمور کرده 20 سال تحقیق کردن در کتابی به نام تأثیر فمینیست بر دختران در غرب. میگن فریبنده ترین جنبه ارزشیابی مدرن این است که در آن به اندازه کافی داشتن مطرح نیست، بلکه بیش از دیگران داشتن مطرحه. یعنی پرایدی که 100 سال قبل زندگی شاهانه داشت الان کفافه، 100 سال بعد اصلا و ابدا به درد نمیخوره، بیش از دیگران باید داشته باشی و الا آرامش از دست میدی. میگه جنبه ارزشیابی مدرن که فریبنده هم است اینه که باید بیش از دیگران داشته باشی. در این صورت هیچگاه انسان به اندازه کافی نخواهد داشت. اگه معیار اینه بیش از دیگران داشته باشی، هیچ وقت به این نخواهی رسید، چون همیشه کسایی هستند که از تو بالاترند. یعنی همیشه هستند، این زندگی بالا پای میشه، لذا به آرامش هم انسان نمیرسه. بعد مادیگرایی رابطه ای داره با زن و بچه و پدر و مادر، مادیگرایی و به حاشیه رفتن فرزندان و خانواده. چرا؟ گفتن که دلیل بر این که مادیگرایی با عدم خوشبختی انسان قرینه، دنبال مسائل مادیات زیاد باشی خوشبختی انسان رو کم میکنه. طبیعیه ثروت زیاد داشته باشی باید هم زیاد بدوی دنبال درآوردن. مثلا پزشکا تلویزیون نشون میداد اونی که حالا اگه اشتباه نکنم 80%شون دو شیفت کار میکردن. دو شیفت کار میکنی، خب یعنی شما باید 16 ساعت کار بکنی. 16 ساعت یعنی فقط کار میکنی، کی زندگی میخوای بکنی دیگه، نوبت به زندگی کردن نمیرسه. خب 16 ساعت کار، 8 ساعت باید بخوابی دیگه. اینجا وقت اولین قدم به حاشیه رفتن خانواده است دیگه، اصلا فرصتی نیست با خانوادت، با زنت، با بچت، با پدر مادر رابطه برقرار کنی. اون وقت این میشه پیامده این شرایط مادیگرایی، فرزندانی هستند که در خانه هایی پرورش میابند که هم مقام اصلی والدینشان مال و منال داشتن، ثروت بیشتر داشتن. اینا والدین بیش از هر زمانی اوقات خودشونو خارج از خونه قطعا باید بگذارن، 16 ساعت برای کسب درآمد، تا پول بیشتری در بیارن، تا خرید بیشتری بکنن. و جالبه چیزهایی که فکر می‌کنن مورد نیازه مثلا خود و فرزندانشون به دست بیارن، اون وقت اونی که اینجا فراموش میشه فرزندانه. رسیدگی به همسر یا افراد دیگر خانواده و یا سایر رضایتمندی‌هایی که با پول نمیشه خرید، اینا به حاشیه میره. لذا تو همین آمریکا که تو اوج رفاهن، روابط خانوادگی تقریبا صفره، نمیشه صفر، یه دیم هنوز هستن، سعی میکنن بالاخره از همون چیزایی که قبلا بوده طبق اون زندگی بکنن، ولی بسیار پایینه. واقعا خانواده اصلا فرو پاشیده شدن. جالب هم است مثلا حتی مادر که میخواد بره سر کار، کارت پستالای چاپ میکنن اونجا، مادر صبح زود میره، مثلا فرض کن 6 صبح رفته، خب بچهش خوابه، 8 بلند میشه میخواد بره مدرسه، اون کارت پستال میذاره بالا سر بچه، پسرم ولو الان در کنارت نیستم که در آغوشت بگیرم، ولی فرض کن تو آغوش منی. اینو مثلا طبیعیه، تو اینو میذاری فرض کن که ولو در کنارت نیستم در آغوشت بگیرم، ولی فرض کن در آغوشت گرفتم. بچه‌م وقتی بزرگ شد، 20 سالش شد، 40 سالش شد، اون وقت همینو برات می‌نویسه. مامان جون فرض کن الان من کنار تو ام، ولی در واقع نیستم، ولی فرض کن کنار تو ام. با فرض کن که نمیشه، اینم همین جبران میشه دیگه. بعد نتیجه این اینی که پدر و مادر رو بفرستیم خانه سالمندان. لذا روابط عاطفی میاد پایین. مادیگرایی و عدم همراهی همسر، چرا آمار طلاق میره بالا؟ چرا؟ خب این نیست. بعضی وقتا ازدواج صورت نمیگیره آقا میخوام به خاطر ثروت، به خاطر نداری. همش هم این نیست نداریه. ما دنبال مادی‌گرایی هستیم، ما دنبال این هستیم که بیش از دیگران داشته باشیم. چرا اون پراد داره من نداشته باشم؟ من باید بالاتر از اون داشته باشم. لذا ازدواج نمی‌کنم. میگم اگه ازدواج کردم باید خرج زن و بچه بکنم، اجاره خونه باید بدم، نفقه باید بدم. پس بهتر بذار درآمد کسب بکنم. تا 40 سالگی درآمد کسب می‌کنه، بعد درآمد کسب کرد، می‌خواد زندگی بکنه، اجل فرا رسید. دیگه نوبتی نام نیست. عدم همراهی و وفاداری همسر و صداقت همسر رو به دنبال داره. هم قمت دنیا باشه این آثارش. همسری که شدیداً به ارزش‌های مادی پایبند است، هم مقام دنیا باشه، رو باشه من قبلا خوندم، طبق تحقیقات در زندگی مشترک به مسائلی چون وفاداری، همراهی با همسر، احساس مسئولیت در زندگی زناشویی، صداقت و گذشت دیگه اهمیت نمیده. یعنی اصلا اثر ثروت زیاد و مادیگرایی اینه که به دیگران دیگه بها نمیدی، اصلا قسی القلب میشی، رابطت با دیگران رابطه شما با جماد میشه. این عجیبه، این واقعا رابطه شما اصلا همه چی رو برای خودت میخوای، ولی شما اینو گذاشتی برای چیه؟ این برای استفاده منه، این قند برای استفاده منه، قضا برای استفاده منه. نگاهت به دیگران اینجوریه، نگاهت اینه که اونا وسیله هستن، از همینو باید استفاده بکنی. یعنی همون نگاهی که به چای داره برخوردن، نگاه به زن پیدا میکنی. لذا همون اول بحث عقد و اینا اختلافه. اون میگه نه 114 تا سکه، میگه 14 تا، اون میگه 300 تا، میگه نه. چرا دعوا میشه؟ با اینکه دین خلاف اینو میگه. یعنی من خودم برادرزادم رو رفته بودم، مثلا من به عنوان طلبه میگفتن بزرگ ما از جهت طلبگی دیگه، ولی سن من پایین‌تر از اونا بود. خانواده دوماده بودن، خواستگاری گفتن که آج آقا شما دیگه قبول بفرمایید جام رسم مثلا 114 تا مهریه باشه. خیلی رو بزرگش نموردون، پیره مردی بود مثلا، دیگه اصرار رو نگفتم نه نمیشه، اصرار که ناجا خواهش میکنیم خوبه 114 دیگه بیشتر نباشه. من دو سه بار گفتم نمیشه، بعد من فکر میاد من 114 تا رو قبول نمیکنم. گفتم نه 114 تا واقعا زیاده، 14 تا. من گفتم اگه من از این خوشبخت بشن با همین 14 تا هم خوشبخت میشن، اگرم خوشبخت نمیشن با مهریه نمیشینه نگه داشت، همون بهتر طلاق بده مرد راحت تر. 114 تا باشه نمیتونه طلاق بده، سخت ترش. دعوا مرافعه میخواد 10 سال کشش بده. خوشبخت نبودن خود رو هم بگه 114 تا مثلا نمیخوام، اینو طلاق بده بنده خدا این راحت تر بشه. والله دارن راحت زندگیشون میکنن. اونجا میشه معامله. یعنی حتی خواستگاری هم میری نگاهت نگاه اینه که وسیله یه میخوای ازش استفاده بکنی. این رو ما میگیم این باز ضرر داره برای زندگی. یعنی نگاه مادیگرای اینو داره. به بچه عملا یاد میدی که بچه من، عزیز من، عملا نه حرفا، تو عمل. یعنی بعضی چیزا هست مستجاب شده است، مستجابه. مثل این مثلا شما یه جا میگی خدا به من پول بده، ممکنه مستجاب نشه. ولی بعضی کارهایی هست علامه طباطبایی میفهمه شما یه اعمالی داری مستجابه، یعنی یه دعایی داری مستجاب برای بچت، قطعا مستجاب شده. چیه؟ میگه شما میری آه مال یتیم، مال افراد دیگر رو میخوری، مال افراد دیگر رو خوردی، این با زبان بی زبانی یه دعایی داری میکنی. عملت میگه خدا یا از مال من هم کاری بکن، از مال من و بچم دیگران بدزدن، و این میگه دعا مستجاب شده است. یعنی شما که خوردی مستجاب شده از مال شما یا بچت رو خواهند خورد. جالب، اینجا مال همینه، دعای مستجاب عملی. به بچه ما یاد میدیم آقا من میرم شیفت اول کار میکنم، شیفت دومم کار میکنم، درآمد بیشتری کسب بکنم، راضی به حد کفاف نیستم، که روایت هم خوندیم لم یدرک الغنا ابدا، کسی اکتفا به حد کفاف نکنه هیچ وقت به بی‌نیازی نخواهد رسید. خب دو شیفت کار میکنه برای چی؟ پول بیشتری در بیاره دیگه. فرصت اینه به پدرش سر بزنه، به مادرش سر بزنه، پیش همسرش باشه فرصت نیست. عملا به بچه یاد میده پسر من، دختر من، درآمد و ثروت از خانواده و بچه و پدر و مادر مهمتره. اصل تربیت هم همینه، داری تربیتش مونی. ولو تو حرف بگی به با بزرگ احترام بذار، به مامان احترام بذار، اینا واقعی نیست. احترام هم اگه میذاره چون میبینه باباش خونه 2000 متری داره احترام میذاره، نه به خاطر خود بابا. میذارم بابای میبینی میخواد یه وقت بکنه، مالشو جرأت نمیکنه از دست بچهش، اونجا خودش نشون میده پول نداشته باشه احترام میذاره یا نه. میگه والدینی که با تلاشی بی وقفه سعی در ایجاد رفاه بیشتر، مثلا وسعت بخشیدن به خانه و یا افزایش تعداد اتومبیل های موجود در پارکینگ دارند، به طور طبیعی وقتی بچه ها چنین رفتاری را برای کسب ثروت بیشتر میبینند، دست خودشون دیگه نیست، به این باور میرسند که کار، پول و دارایی از خانواده مهمتر و با ارزشتره. بزر خانواده همی که میگه سست شده، چرا خانواده سست شده؟ همش ریشش پوله، همش پوله. ان لکل امتن اجلن و اجل هذه الامه الدرهم و دینار. هر امتی گوساله سامری دارد. گوساله سامری، حضرت موسی وقتی رفت کوه طور، گوساله سامری گوساله درست کرد، بت پرست کرد مردم رو. پیغمبر فرمودن هر امتی گوساله سامری داره، ولی گوسالهاش فرق داره. اونجا گوساله بود صدا میداد، اینجا گوسالش پوله. ما هم داریم میپرستیم، اینجا عبادت می‌کنیم، نتیجه‌ش همینه. خون از خانواده مهمتر، پول در آوردن از خانواده با ارزش‌تره. فرصت کافی برای کارها هم پیدا نمی‌کنیم. خیلی جالب، این خانومیه کتابی نکته خیلی قشنگی ذکر کرده، کتاب دروغ‌هایی که زنان باور می‌کنن. ما می‌بینیم همین حرفای دین رو دارن می‌زنن با تحقیقاتشون. میگه یادم میاد وقتی بچه بودم با مادرم میگه به یک نمایشگاه بین المللی با عنوان شیوه زندگی در آینده رفتیم. آقا در آینده مثلا هنوز فعلا ماشین لباسشویی نیست، ماشین ظرفشویی نیست، جارو برقی نیست و و این امکانات نیست. رفتیم اونجا توضیح میدادن آقا در آینده براست مثلا ما ماشین ظرفشویی داشته باشیم، دیگه نیازی از چاه آب بیاری، آب اینجا آماده هست، نیاز این آب گرم بکنی برای حموم مثلا کردن، آب آماده هست، همه امکانات هست، ظرفشویی ماشین بذار خودش میشوره. خب این ماشین ظرفشویی دیگه نیازی نیست مهمون بیاد 2 ساعت ظرفشویی میندازی اونجا خودش میشوره. لباس نیازی نیست 2 ساعت لباس بشی میندازی ماشین میشوره. غذا هم که آماده است، غذا هم راحت از خارج میگیره. میگفت اون موقع اینا بود حسابش ما میکردیم، میگفتیم اینا باعث میشه کارهای روزانه به حد اقل برسد و افراد بتوانن راحت بنشینن، آرامش داشته باشن و از وقتشان برای کارهای مهمتر استفاده بکنن، مطالعه داشته باشن، به هم سر بزنن، معنویت کسب کنن و شمینه کارهای مهمتر استفاده کنن. میگه اکنون آن آینده اینجاست، اون آینده ای که برنامه گذاشته بودن شیوه زندگی در آینده، الان اون آینده همینجا هست، همه اینا هست. پس باید دور هم نشستن ها بیشتر بشه، آرامش ها بیشتر بشه، ولی میگه هیچ خبری از اونا نیست. ما لوازم و وسایلی در اختیار داریم که خلاق ترین ذهن ها، وقتی من یک دختر کوچک بودم نمیتوانست تصور کند اینا یعنی در آینده ساخته میشه، الان همه اونا هست، ولی نه از آرامش خبری است، نه وقت آزاد داریم، مثلا وقت نداریم. یعنی به هر کی میگم من فرصت نمی کنم، ما طلبام حتی همینجور شدیم، میگم فرصت نداریم، فقط درس بخون دیگه. ولی این رو میگیم خیلی وقتا دنبال پول اگر باشیم این حالته و اصلا اثر منفی داره. وسایل بیشتر قطعا آرامش ازت میگیره، وسایل هرچی بیشتر باشه. اینو باز روانشناسا بحث کردن، میگن ببین قدیم اگر شما بیسکویت بچه میخورد ازش لذت میبرد، ما کوچیک مثلا بودیم یه نوشابه می‌خوردیم لذت برامون داشت، الان ولی برای بچه‌ها خیلی لذت نداره. نه نوشابه اون لذت بچگیای ما رو داشت، نه بیسکویتش اون لذت رو داره، نه بقیه چیزا. مثلا شما یه ساعت برای بچه‌مون لذت قبلی رو نداشت. اگه کفش نو برای ما می‌خریدن برای بچه الان می‌خری، اون لذت اون موقع رو نداشت. اون موقع ما یه کفش می‌خریدیم پاره می‌شد، به این راحتی دیگه نمی‌تونستیم کفش بخریم. لذا شب عید این کفش می‌ذاشتیم بالا سرمون، لباس نومون رو می‌ذاشتیم بالا سرمون، صبح زود بلند شیم مثلا بپوشیم. الان ولی اصلا نه لذتی نمی‌برن ازش، چون دائما کفش نو دارن، چند تا کفش نو دارن، لباس چند تا لباس نو دارن، لذا از اینا لذت نمی‌برن. و عجیبه، اینو امام صادق علیه السلام بیان کرده، همین که این غربی ها میان میگن آقا وسایل بیشتر و آرامش کمتر، مثل این که شما میگه یه زمانی بود یه کانال تلویزیون بود شما از این فیلم لذت میبردی، الان 40 تا شبکه است، خودش یه درد ایجاد میکنه. درست از جهت امکانات زیاد میخوام اینو نخواستی میزن اون یکی، ولی اینو نگاه میکنی میبینی اون ورم مثلا آقا اینجا داره جمونگ نشون میده، اینجا داره حضرت یوسف نشون میده دو تا فیلم، اون ورم این چی چیه 120 نشون میده، 120 فوتبال اینو داره نشون میده، خب من کدومش نگاه کنم؟ خدای خود این دغدغه ایجاد میکنه. اون یکی یه فیلم دیگر رو نشون میده. خب همش هم که نمیتونی بشینی ببینی، یعنی فوتبال از فیلم انواع و اقسامش، خود این رو گفتن موجب این میشه که آرامش از دست بدی. یعنی داشتن بیشتر این حرف روانشناس هست. یعنی الان من عبارت گفتم وسایل بیشتر و آرامش کمتر، مثال تلویزیون خود روانشناس ها زدن. یعنی اون موقعی که یک شبکه بود تا 40 شبکه، میگه این 39 تا که نمیتونی ببینی لذت از شما میگیره خود همین ها. لذا اینجا ما چاره این نداریم. میگه مثلا دین رو هم نعوذ بالله ما بذاریم کنار، هیچ راهی وجود نداره الا این که به حد کفاف اکتفا بکنیم. ولی هر چی دلمون خواست داشته باشیم آرامشو میگیره. لذا بچه اگه میخوای از زندگی لذت ببره، بعضی وقتا باید لباس پاره بپوشه. انصافاً این قشنگه. مقام زن رهبری فرمودن در منزل این فرزند شما اینطور نباشد که حالا چون فرزند عزیزی هر چه میخواهد برایش فراهم بشود. نه، لباس کهنه، لباس وصل زده لااقل در بعضی از اوقات بپوشد تا اون قدر اونو بدونه. یعنی به نفع خود بچه است. شما دائما مثلا مرغ بهش بده، بی براش لذتی نداره مرغ، طبیعی هم است. ولی همینو نه، امروز مرغ بهش دادی غذا خورد، بالاخره غذاهای مختلف بده، گاه خدای نون خوش بهش بده، اون وقت این غذا براش واقعا لذت هم داره، کیف هم میکنه. لذا اگه همین حد کفاف ما مراعات بکنیم، بسیاری از ازدواج ها صورت میگیره، لذت افراد هم میره بالا. الان جهیزیه میخواد بده، باید همه امکاناتو بده به بچه. دو نفرن، دختر و پسر، ماشین ظرفشویی میدن، ماشین لباسشویی میدن، جارو برقی میدن. مثلا اینو چه لزومی داره جارو برقی داشته باشن؟ دو نفرن دیگه، دو نفر یه صبح تازه سفرهشون کوچیکتر باشه، راحت‌تر نزدیک‌ترن به هم زن و شوهر، تازه ازدواج کردن، یه سفره کوچیکی جارو لپتون باشه کفایت میکنه. این رو شما همه امکاناتو بهش میدی، خب بعد از یه مدت، یه ماه، دو سال، 6 ماه، خب همه اینا براش میشه دست دوم، عادی میشه. چیکار باید بکنه؟ مجبوره اینو بذاره کنار، یک دیگه بخره. ولی اگر کم کم بخرن، یعنی کم برای بچه‌ها بخرن، یه مدت خودشون کار بکنن، لذت هم میبرن از اینا. خودش کار بکنه، با دستنجه خودش ماشین لباسشویی بخره، بعد خودش یه مدت 6 ماه بعد، یه سال بعد کار بکنه، با دستنجه خودش جارو برقی بخره، لذت هم میبره. این کلامیه که امام صادق علیه السلام داره میگه همه امکانات فراهم بشینه لذت نخواهند بود، احساس خستگی میکنن، احساس افسردگی میکنن. فیلمی نشون میدادی شکرستان، قشنگ بود، جای عبرت داره انصافا. اینا اونجا مردی رو نشون میداد، بچهش رو فرستاد کوزه‌گری بره یاد بگیره. این بچه رفت بالاخره 6 7 روز اونجا موند پیش اون استاده. بعد از اون کوزه هایی که استادش درست کرده بود یکی رو برداشت آورد داد به باباش، گفت بابا من اینو درستش کردم با ذوق و شوق. بابا هم اینو گرفت دستش، یه وراندازش کرد این ور، بچه چقدر قشنگ، یه لحظه دستش رو شل کرد، اینو من نمیتونستم شلش کنم بیفته، دست رو رها که شل کرد افتاد و شکست. بچه گفت اب نداره بابا، ناراحت نشو اصلا، یک دیگه برات میخرم، یک دیگه برات میسازم. هیچ، نه ناراحتی نه چیزی، تموم شد رفت. یک هفته بعد، دو هفته بعد، بچه یه کوزه دیگه برداشت از مال استادش آورد همینجور، پدر باد وراندازش کرد و دستش شل گفت ای از دستم افتاد. پسر باز گفت ناراحت نشو بابا، اشکال نداره، یک دیگه برات درست میکنم من، هیچ مشکلی نداره. یه مدت گذشت، یه مقدار یاد گرفته بود کوزه‌گری رو، خودش شروع کرد بالاخره با سختی و عرق ریختن و گلکاری و اینا، سر و صورت گلی بالاخره یه چیزی درست کرد، حالا به تعبیر من به همه چیز شباهت داشت الا کوزه. اینو آورد، خب زحمت براش کشیده، آورد داد دست باباش، بابا اینو یه نگاهی کرد، برانداز کرد، دستش شل کرد افتاد، اینم که افتاد شکست، بچه شروع کرد گریه کردن. بابا چرا اینو شکوندی؟ من برای زحمت کشیده بودم، میدونی چقدر عرق ریختم. بابا بغلش کرد گفت ها اینو خودت درست کردی، اون قبلی‌ها خودت درست کرده بودی، چون برات مهم نبود بشکنی یا نشکنه. یه حساب کتاب داره، میگه ما به حد کفاف اکتفا کن، بقیهش این بچه، این دختر، این پسر خودشون برن تلاش بکنن، سختی نکشه لذت نمیبره. بعضی وقتا شلوارش پاره باشه از شلوار نو لذت میبره. بابا تحقیقی انجام دادن تو سزارین، اینا گمان میکنن مثلا شاهکار کردن، خدا میفهمیده طبیعی این زن وضع حمل بکنه. حالا اضطرار باشه اشکال نداره سزارینش بکنه، چاره ای نیست. اومدن سزارین زنها رو راه انداختن، خود غربی‌ها اومدن رو گوز سزارین انجام دادن، یعنی گوزنی که بارداره سزارین انجام دادن. بعد از سزارین دیدن گوز به بچه خود شیر نمیده دیگه. چرا؟ برای این سختی نکشیده. لذا اگر زنی زایمان طبیعی بکنه سختی بیشتری میکشه، درد بیشتری میکشه، محبتش به بچهش هم بیشتر میشه. مثل اون بحث کوزه‌گره، سختی بکشی برات مهمتره، حساسی نسبت بهش، حفظش میکنی. ولی اگه سختی نکشی مثل این گوز، حتی به بچه خوشم شیر نمیده، براش مهم نیست اینا. لذا ما میگیم باید سختی بکشن، اونم در حد کفاف، تلاش بکنه در حد کفاف باشه. خب این خلاصه ای از بحثای خلاصه که یعنی خواستم فقط خلاصه از حرفای قبلی رو که توی روایت من گفته بودم، گفتم که حرفای روانشناسان من بزنم که این حرفا رو زدن دقیقا مطابق با حرفای دین هست. خب این اولین مورد از مصداقهای انفاق بود، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. انفاق، انفاق بکن به حدی که به حد کفاف اکتفا بکنی، حتی اگه حد کفاف هم داشتی باز تلاش بکن انفاق بکنی، اصلا یه معامله با خدا بکن. این یکی از مصداقهای تقوا بود و یکی از برترین مصداقهای تقوا بود. سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکی. مصداق دوم تقوا که تقریبا این رو من بگم که با برترین واجب بعد از توحید به خدا، توحیدم شرط داره، شرطش ائمه هستن، اعتقادات نه، بعد از توحید به خدا برترین واجب ما بلد نیستیم انجامم نمیدیم. اکثر ماها حرام مرتکب میشیم، اکثر ماها برترین واجب رو ترک میکنیم دنبال کراماتی، حرامترین حرام رو مرتکب میشیم دنبال کراماتیم. اصلا نمیدونیم هم، و عجیب اینه اصلا نمیدونیم هم چیه. میشه بگیم 99% مردم اینو مراعات نمیکنن. چیه؟ واجب ترین واجب بعد از توحید، حرام ترین حرام بعد از شرک به خدا. وقت بعد شما میخوای به کمالات برسی، میخوای دعا کنی خدای ادعونی از سجب لکن، خب بزرگترین حرامو داری مرتکب میشی، چه استجابت دعایی؟ دعات هم مستجاب نمیشه. هر چی میخوای ذکر بگو، حالا نماز جعفر طیار هم بخون، نتیجه نخواهی گرفت. من نگرفتنم مگه اینو مراعات شده باشه؟ ولی اگه مش خیلی راحت دیگه، ورد رو هزار تا مثلا ذکر بگو، ورد نماز جعفر طیار بخون، نه میخواد تلاش بکنی، نه میخواد سختی بکشی، نه سر کار میخوای بری، 2 ساعت مثلا بشین قشنگ نماز جعفر طیار بگو، خدا هم برکتو میریزه. اینجوری نیست، هیچ کاری هم نمیکنه، نمیریزن، تازه تو سر انسانم خدا میزنه. بزرگترین واجب چیه؟ من چند تا آیه میخونم اینا رو. ما میگیم آقا تضمین رزق زیاد شده، کسی این انجام بده تقریبا همه چیز درست میشه، همه چیزش درست میشه. حالا من میگم آثار این. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. توحید، لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا انش کرلی ولی والدک ان لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا. آیات زیادی داریم نسبت به این، توحید رو بیان کرده، کنارش احسان به والدین رو بیان کرده. بزرگترین واجب احسان به پدر مادر بعد از توحید. برترین واجبات نیکی پدر مادر، بر به والدینی که متاسفانه ما بلدم نیستیم، اینو انجامم نمیدیم. مسئله این بیانی علامه طباطبایی طلجوادی دارن، تو روایت هم این هست، برترین واجبات احسان به پدر مادره. مسئله احسان به پدر و مادر بعد از مسئله توحید خدا واجبترین واجبات هست، همچنان که مسئله عقوق، آق شدن. حالا میگیم آق شدن چجوری آق میشی؟ چپ نگاه بکنی آق شدی به پدر و مادرت. حالا من توضیح بدم احسان به والدین، بر به والدین یعنی چی، تا ببینیم چقدر گناه مرتکب میشیم ماها. مسئله حقوق بعد از شرک ورزیدن به خدا از بزرگترین گناهان کبیره است، و به همین جهت این مسئله را بعد از مسئله توحید و قبل از سایر احکام به کار برده قرآن. یعنی توحید رو بیان کرده مقابل شرک، نه بعد، بعد و بالوالدین احسان، بعد قتل و اینا انجام، مثلا میگه قتل نکنید و و و. این رو علما فرمودن که میگم روایت هم بر این داریم، این عبارت کلمه خودم المیزان هست جلد 12، همین بیان رو جلد 7 هم همینو داره، واجب ترین واجب بعد از اون هست. روایت هم از بر الوالدین اکبر و فریزتن، برترین واجباته، مقابلش هم بزرگترین گناهه. اصلا شما اگه اینجا گناه انجام دادی شکر خدا رو به جا نیاوردی، خب بر به والدین، معنای بر یعنی چی؟ میگیم بر به والدین، بر از اون وسعت بر، بر رو بحر میگیم، بر خشکی، بحر دریا، بر بیابان، تو بیابان وسعت خوابیده، این وسعتش رو تو برم استفاده کردن. بر به والدین یعنی به معنای این است به طور گسترده و فراوان به والدین خوبی کردن. بر والدین یعنی به طور گسترده و فراوان به پدر و مادر باید نیکی بکنیم، احسان بکنیم. و بالوالدین احسانا، احسان یعنی چی؟ ما داریم یه مرحله عدل است، یه پله بالاتر از عدل احسانه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا دستور میده عدالت داشته باش و احسان داشته باش. عدل یعنی چی؟ عدل یعنی اگر خیری به شما رسید شما به همون اندازه تلافی بکنی، بیشتر از اون نباشه. یعنی خیر رو به اندازه خیر و شر رو به اندازه شر تلافی بکنی، تلافی کردن خیر و شر به اندازه، حق کسی رو نخوری. یعنی اگه 1,000,000 تومان از یکی قرض گرفتی 1,000,000 تومان رو بهش پس بدی، میشه عدالت، حق کسی رو نخوردی. احسان مراعات حقوق دیگران نیست، از خودت هم باید انفاق بکنی به دیگران، به دیگران بدی، یعنی یه چیزی بالاتره. خیر کم دیگران رو با خیر زیاد تلافی بکنی، شر زیاد دیگران رو با شر کم نهایتش تلافی بکنی، این میشه احسان. حالا خدا دست میده ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان، حالا به نسبت به پدر مادر احسان انجام بدید. می اصلا امکانش هست نسبت به پدر مادر ما احسان انجام بدیم؟ من اولین احسان نسبت به پدر مادر بگیم مثلا پدر مادر چی کار کردن تا بعد معنا پیدا بکنه این احسان کردن به پدر مادر، ببین مثلا میتونیم یا نه. امام باقر علیه السلام فرمودن شخصی اومد پیش پیغمبر، بعد به پیغمبر عرض کرد که من پدر و مادرم عمر بسیار طولانی کردن، بعد پدرم فوت کرد، مادر من باقی مون، انقدر این مادر من پیر شد که دیگه نمیتونه قضا بجوه، حتی سر تو امزق لها، من قضا براش میجوهم، میجوهم میزنم تو دهانش. چنان که بچه بودم این کارو میکرد، که شیر خشک و خیلی از اینا نبود، بعضی وقتا یعنی من خودم دیده بودم مثلا مادر غذا رو میجوید میذاشت تو دهن بچهش. چنان که من بچه بودم کما یمزق السبی، چنان که برای بچه میجوین غذا میذارن تو دهنش، بعد من براش متکا درست میکردم میبردمش قشنگ تکیه میداد. زنبیلی درست کرده بودم، حالا زنبیل روایت زنبیل میگه ولی یعنی همون گهواره درست کرده بودم، گهواره بزرگ میخوابوندمش توش، تابش میدادم قشنگ گهواره، تا به جایی رسید که اصلا من نمیفهمیدم این چی میگه، یعنی اینا صدایی داشت به من بیان بکنه حرفشو، نمیتونست بیان کنه، نمیدونستم چی میخواد بگه، منم حرفی میخواستم بزنم منتقل نمیشد، ایشون گوشاش هم دیگه نمیشنید. خب نیازهایی بعضی وقت داشت، بعضی شاید غذا نیاز داشت، بعضی وقت آب نیاز داشت، من خودم هم مراعاتشو میکردم ولی اینم نمیفهمیدم چی. حالا من دو تا روایت رو مخلوط به هم میکنم که متوجه نمیشدم ایشون چی میگه. میگه من از خدا خواستم، خب نمیدونم الان قضا میخواد گرست نشه، خب نمیتونم بجوه، از خدا خواستم خدا به من سینهی مثل زنا سینه بده، شیر جاری بشه. بعض وقت اتفاقا یکی برای خدا اینو الگو بکنه، نمیدونم بقیه هم برن این راه رو برن، الگو بکنم این چه جور انسان‌هایی بودن، حاضر بوده فدا بشه، چنان که مادر فدا میشد. حالا میگم ادامه‌شو. من از خدا خواستم به من سینه‌ای بده که شیر جاری بشه، من شیر بهش بدم. خب دیگه هم آب نیاز داشته باشه تأمینه به تعبیر من، غذا هم نیاز داشته باشه تأمینه دیگه. و خدا مستجاب کرد دعای منو، بعد سینه‌شو زد کنار، یا رسول الله ببین من مثل زنا سینه دارم. پیغمبر که اینو دیدن شروع کردن گریه کردن، فبکا رسول الله، گفتن که تو واقعا به خیر رسیدی با این کارت. بعد اون وقت این بنده خدا گفت فکافیتها، آیا من جبران زحمات مادرم رو، مثلا من فرض کنید 30 ساله دارم این کارو میکنم، تر و خشکش میکنم، یعنی مثل الان پوشک و اینا هست، اون موقع که پوشک و اینا نبود، میگه من خودم تر و خشکش میکنم، صورتمون برمیگردونم برای اینکه مادرم خجالت نکشه، تر و خشکش میکنم، لباسش رو میشورم، بلندش میکنم، میذارم تو این گهواره، میخوابونمش، غذا بهش میدم، از سرما و گرما محافظتش میکنم. 30 سال من با یه پیرزنی که نه میشنوه نه حرف میتونه بزنه، تکونم نمیتونه بخوره، یعنی تکونش بدی از هم وا میره. من این کارو کردم، آیا کفا جبران زحمات مادرم رو کردم که مثلا باردار به من بود، شیر منو میداد؟ فکافیتها، پیغمبر فرمودن ولا بزفرت من زفراتها. زفره یعنی یه نفس فرو دادن، نفسی علا زفراتها محبوسه، حضرت فاطمه فرمان زفره یعنی یه فرو دادن نفس، یه نفس فرو دادنش هم جبران نکردی با این کارت. حالا ببینیم میتونیم احسان بکنیم به پدر مادر. روایت دیگه علتشو بیان میکنه، چرا جبران نکردی، چرا این همه کار انجام دادی جبران نشده. روایت میگه بابا اینی که این کار انجام میداد و کان تسن ازالک لک و هی تمنا حیاتک، تمام هم و غم این مادر این بود که تو زنده بمونی، از جونش میگذش که تو زنده بمونی. و انت تسن احازا بها و توحب و مماتها، ولی تو این کار رو انجام میدی، خوشحال میشی اینکه بمیره. نهادش میماره راحت شد، خدا این کی بندی خدا رو توجیه هم میکنیم، خدا این کی میشه بندی خدا از دنیا بره خودش راحت بشه، توجیه هم میکنیم. تو مرگ اون رو میخوای یا بدت نمیاد بمیره، ولی اون حیات تو رو میخواست، اون به تعبیر امام سجاد، اما حق امک، حق مادر تو بر این است که بدانی او تو را در دوران بارداری هم کرد. ترجمه روایت من میخونم تو صحیفه سجادیه، به گونه ای که هیچ کس کس دیگری را این گونه حمله می کرد و از ثمره قلب خود به تو عطا کرد، چنان که هیچ کس به دیگری چنین عطا نمی کند، با تمام وجود تو را محافظت کرد، به جمیع جوارحها ها تمام وجودش تو را محافظت کرد و با کی نداشت ان تجوع، گرسنه بماند و تو را سیر کند، تشنه بماند و تو را سیراب سازد، برهنه بماند و تو را بپوشاند، حرارت آفتاب را تحمل کند و تو را در سایه نگاه دارد، به خاطر تو بیخوابی میکشید، هر یک ساعت نصف شب بلند میشدی گریه میکردی شیر میخوردی، الان بله مریض میشه فوری میدن داروی چیزی، بیمارستان و درمانگاه زیاده، ولی قدیم چنین چیزی نبود. سرما گرما تو را از گرما و سرما حفظ کرد تا تو فرزندش باشی. اینا کلام امام سجاد علیه السلام، دوست داره با این وضعیت جونشو میده تو رو حفظ بکنه، ولی تو چی؟ تو بدت نمیاد بمیره، لذا جبران نمیتونی بکنی. ولا بزفرت من زفراتها. خب حالا این مادره جون کنده برای ما، ما میخوایم احسان به اینا بکنیم. باز قبل از این که من این احسان رو توضیح بدم، اول باز تصویری داشته باشیم از که نگاه دین چیه. بی قبلش اصلا یکی از معیاراست، میخوای ببینی این آدم چقدر تقوا داره. من اصلا توضیح بدم، خواستگاری میرن معیار رو خیلی وقت میگن آقا معیار متدین باشه، مؤمن، مؤمن اومد باشه ازدواج. از کجا بفهمم مؤمنه؟ نماز میخونه، آقا این دائما تو مسجده. خب شاید دائما تو مسجد، بیکار این دائما میره تو مسجد. بله اگه مسجد با وجود کار بره، به کار بگی نماز دارم بره مسجد، خیلی عالیه، قرض دیگه نداشته باشه عالیه. و الا مثل اون داستان طرف دیدی یکی آقا دائما تو مسجده، یک سر صبح ظهر شب تو مسجد، گفت آقا تو چجور به این مقام رسیدی؟ گفت واقعیتش من الله شاید شوخی هم باش، گفت من واقعیتش یه زن داشتم، رفتم زن دوم رو گرفتم، این به این مقام رسیدم. اینم رفت زن دوم رو گرفت، خب بعد بین دو تا زنا دعوا شد، زنا با این دعوا کردن، رفت خونه زن اول انداختش بیرون، رفت خونه زن دوم اونم انداختش بیرون، رفت تو مسجد گفت آره منم به مقام تو رسیدم، تازه فهمیدون به چه مقامی رسیده بود، دو تا زن گرفت زنش انداخته بودن بیرون. خب این مسجد ارزشی نداره، چون از خونه زن انداختنت بیرون اومدی. اینجا میگیم آقا نگاه بکن ببین، ایمان رو تو بحث خواستگار ما شرط میدونیم، آقا ببین مؤمن هستی، مؤمن نباشی مثلا ازدواج باش نکن، ایمان نداره. چرا ایمان رو شرط میدونیم؟ چون کسی که ایمان به خدا داره، یعنی نعمتی بهش بدی شکر گذاره. اگه شکر گذار نبود، یه کبد، شاید قبلا من گفتم اینجا دیگه، کبد رو 1 میلیارد خرجشه، پیوند بزنن. قلب 1 میلیارد میشه 10 میلیارد، اعضای بدن 10 میلیارد. خب 10 میلیارد خودم مفت و مجانی دادش، خب شکرگزار نیستی. خب پدر مادر چقدر این بندی خدا شکرگزار خدا نیست، یعنی این قصد شناس نیست. خب بری زنم بگیری شما، مرد اگه مؤمن نباشه شکرگزار شما نخواهد بود، دختر اگه متدین نباشه شکرگزار نخواهد بود، از جمله اونها پدر و مادره. یعنی اگه رفت خواستگاری دختره بگه که نه من به هیچ وجه نمیتونم با پدر مادر کنار بیام و رفت اومد باید قطع بشه، این صلاحیت ازدواج نداره. یعنی این قدرشناس نعمت نیست، میگه به شوهر یاد میده عملا آقا من هرچی، من زن تو هم هرچی خوبی کردم تو قدرشناس نباشه. چرا یاد میده بهش؟ میگه پدر مادرت که جون کندن، من روایتش خوندم، اینو نمیخواد بری باشون بیای، یعنی ناشکر باش. خب عملا به شوهرت یاد میدی ناشکر باشه. و برعکسش اگه کمک کرد گفت نه باید بری سراغ پدر مادرت. زن برای اینکه مرده بهش احترام بذاره، شکر گزارش باشه، قدرشو بدونه، باید اینو قدردان پدر و مادرش بار بیاره یا تشویق بکنه، و مردم هم اینجور. نیزا وظیفه مرده که به زنش بگه حتما به پدر مادرت باید احترام بذاری، حالا ویژگیشو میگیم، وظیفه زنم همینه. اگه این نباش بگی نه حق نداری بری، عملا یاد میده که تو شکرگزار نباش. امام سجاد علیه السلام فرمودن این نگاه رو نسبت به پدر مادر ببینید، پدر مادر مثل پادشاه بسیار سخت گیر باید تو نگاه ما باشن. اللهم اجعلنی اهابهما، هیبتی به اونا بده که من بترسم از هیبتشون. هیبت از سلطان الاسوف، هیبت پدر و مادرم رو مانند هیبت یه پادشاه بسیار سختگیر قرار بده. حالا این من بقیه روایت رو نمیخونم، خیلی مفصله، فقط یه جملهشو من میگم که این ما باید به اینجا برسیم. پادشاه بسیار سختگیر اگر باشد، که ادامش جالبم است، میگه بگونه ای باشد که من فرمان برداری از پدر و مادر برای من شادی بخشتر باشد از خواب رفتن بی خواب. کسی که چند روز، 2 روز 3 روز نخوابیده چقدر لذت میبره از خواب، می خدایا هیبت پدر و مادرم این گونه قرار بده پادشاه سختگیر باشه، اینی که من بهش نیکی بکنم، این نیکی کردن برای من لذت بخشتر باشد از اون خوابی که چند روز شخص نخوابیده میخواد بخوابه، چقدر براش لذت داره، برای من بیشتر از اون باشه. تشنه ای که چند روز آب نخورده، 2 روز روزه بگیر کلشو، صبح تا شب 2 روز هیچی نخور، میگه چه لذتی برات آب خوردن داره. میگه نیکی من به پدر و مادرم رو گوارا بخشتر قرار بده برای من، دعای 26 صحیفه سجادی است، گواراتر قرار بده برای من از اون آبی که اون تشنه که جیگرش داره میسوزه میخوره. خب اینو این گونه قرار بده. این پدر و مادر اون وقت اگر پادشاه سخت گیر باشه، ما جلوی پادشاه سخت گیر چکار میکنیم؟ این فیلمشون میده، فیلم هایی که مال پادشاه های گذشته، همین جمونگ رو که نشون میداد. جمونگ وقتی پادشاهه، اگر ما پدر و مادر رو در حد همون پادشاه بدونیم، شما وقتی وسیله ای میبری به این پادشاه بدی، هیچ وقت نمیبری به این صورت بهش بدی بگیر. بچته، همونجور بچهش هم نشون میده دیگه، بچه ها وقتی میبرن چیزی میدن به پادشاه، تو سینی قرار میدن، 2 دستی تقدیم میکنن. ما میگیم بابا به اندازه، به خانما میگیم بابا نسبت به شوهرت، نسبت به پدر مادرت در حد مهماندار هواپیما باش. مهماندار هواپیماست، میاد اونجا کسی چیزی ازش بخواد، قشنگ تو سینی میذاره، تر تمیزی پارچه هم میندازه رو سینی، میره 2 دستی تقدیم کنه. شما همینجوری باشید، نمیخواد بالاتر از این باشید. خب این پدر مادر که ما میگیم مثل پادشاه بسیار سختگیر است، آثاری داره اگه اینا رو ما مراعات بکنیم، اگه احسان به والدین بکنیم. خب این پدر مادر، احسان کردن به پدر مادر یعنی چی؟ یعنی ما با چیکار بکنیم تا احسان به پدر مادر محقق بشه؟ اون آیه که من خوندم فقط من ترجمه میکنم اونها رو، احسان به پدر و مادر، بله تفسیر احسان، روایت صحیح و سنده، یعنی مصاحبت نیکو، ملاطفت و گشادرویی، بشاشت، یا رو حتی اینجوری بگم هر چیزی که موجب سرور و خوشحالی پدر و مادر باشه، بیشتر که حرام نباشه، باید انجام بدید. و هر چیزی که موجب ناراحتی اوناست باید ترک بشه. هر ناراحتی موجب عاقب والدین شدنه، هر ناراحتی. لذا نالیدن پیش پدر و مادر ممنوع. آره نمیدونیم، بدبختی داریم زندگیمونو میگذرونیم. این میگی با بدبختی میگذرونیم پدر مادر خوشحال میشه یا ناراحت؟ قصدار میشه دیگه، حق این که بگی نداری. فقر رو بخوای به پدر مادرت بگی، آره از فقر. دعوای زن و بچه تو حق نداری فوری بری بگی. با زنت دعوا شد مگر تو جاهای حساس باشه، آخرش دیگه چاره ای نیست. ولی تکون بخوری بگی نداری. اختلاف زن و شوهر تا جایی که امکان دارد ممنوعه، نباید بینه بگیم. معنی احسان ها، مصاحبت نیکو. دومین مورد از احسان به پدر مادر عجیب است. این برطرف کردن حاجت پدر و مادر قبل از درخواست ولو بی نیاز باشن. خیلی عجیبه این. یعنی اگر رفتید خونه پدر و مادرتون، پدر و مادر 3 میلیون درآمد داره، شما 1 میلیون درآمد دارید، خودتونم شدیداً نیاز دارید، اصلا فقیرید، اون نه نیازمندم نیست، بی نیازه. رفتید دید آقا اینجا سطلی دارن، برنجشون رو تو این سطل میریختن، الان این سطلشون خالیه، برنج ندارن، نیاز به برنج دارن یا نه؟ بله برنج نیاز دارن، میخورن دیگه، نیاز به برنج دارن، بی نیاز هم هستن، یعنی خودشون پولش دارن برن بخرن. این جفتش تو روایت ها میگه و در عین اینکه بی نیازن، نیاز به چیزی پیدا کردن، به این معنی، یعنی خودش داره بره بخره، ولی الان میبینی اینجا برنجشون خالیه، خودشون باید برن بخرن، نیاز به برنج دارن. میگن اینجا باید قبل از اینکه بروز بده برنج براش تهیه بکنید. اگه اینو انجام ندادید، بر به والدین انجام ندادید. چه فقیر باشی چه غنی باشی، پدر و مادر چه فقیر باشن چه غنی باشن، قبل از بروز باید نیازشون رو برطرف بکنیم. اگر نکردیم به مقام بر نمیرسیم. امام سجاد اینو فرمودن، بعد فرمودن مگر آیه قرآن نشنیدی که آیه قرآن میفرماد به این عبارت اینه. امام فرمود ان لا تکلفهما ان یسألاک شیئا مما یحتاجان الی، چیزی بهش نیاز دارن از تو درخواست بکنن، و امکانا مستغنی هایی اگرچه بی نیازن، به این معنا میشه. بعد میگه باید نذاری اونا به تو بگن، خودت با زودتر بلنشی انجام بدی. بعد میگه مگه آیه قرآن نشنیدی؟ اگه این کارو نکنی بر به والدین انجام ندادی. میگه الیسه یقول الله عز و جل لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگه اینو انجام نداده باشید به این مقام که بحث بر رست دیگه نمیرسی شما. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی بر به والدین انجام ندادی. لن تنال، به هیچ وجه به مقام بر به والدین نخواهید رسید، به مقام برم نمیرسید. پس این نیست که بری بگی خب من میرم با پدرم و مادرم نشست و برخواست میکنم، اینم که الحمدلله نیازاشون برطرفه. نه، باید این ملاحظه بکنی، حساس باید باشی به پدر مادر. آقا نسخهش رو اگه گذاشتی این نسخهش رو اوپن، میبینی آقا نسخه ای مال داروه، باید بری دارو بگیری، نیازمنده به این داروه، مریض باید بری بگیره، خودش هم میتونه، سر حال هم هست، فردا میره میگیره. قبل از بروز دادن این نسخه رو باید ورداری بری نسخهش رو بگیری بیاری، انجام ندی بری به والدین انجام ندادی. کی ما این رو انجام میدی؟ چند نفر انجام دادن؟ تموم شد وقت من. خب این بقیهش حیف شد دیگه، موند انشالله من بقیهش ادامهش رو جلسه بعد بحث میکنم، این چه کارهایی انجام بدیم که اینا رو انجام بدیم شقی سعید میشه، تضمین وسعت روزی شده، قطعا ما بهشتی میشیم. بقیهش انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل رجل. آقا شرمنده دیگه، سرتون رو درد بودیم، ببخشید نصف شبیه پاشید اومد اینجا. روایات حتما اینقدر ما شعر روایت خوندم که نیازی به سند و اینا نداشت، ولی حتی همه رو همش جزوان تو جزوه دارم.
خب خودم مثلا خب خوش آمد بعض روایاتش، خب من مثلا جزوه است
یا نه، من میدم به جای کریمی برای شما بدم.
خیلی ممنون.
پس حالا دخترم کارم قرار بود من
بدید، ببینن بدید، ولی بعد نگن که آقا دیگه ما بی نیازیم، چون اینو بخونم مشکلی نداره، ولی آره. بعد اشتباه برداشت نکنه، جمع نتونن بکنن. آره. ولی من مشکل نمیدم، میدم به شما هر کی هم خواست. من الان اینو شاید به 2000 نفر تا حالا دادم این رو. هم سبک زندگی خودم کلام داشتم همین جزوه رو من میدم به شما، شما بهشون میدین شد. خدا خیلی به شما سلامت باشده.
چای هستم بیارم من.
اینا هم واسه دیگه
اونو خواستید من فردا دوباره میام از اول زحمت
کشیدم
پرژیان رو از اول زحمت کشیدم. ببخشید دیگه شرمنده ما.